ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. دوشنبه 11 مرداد ماه سال 1400 خورشیدی برابر با دوم ماه اوت سال 2021 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با اونچه که همکارانم براتون مدارک دیدن همراهی میکنم و در صفحه نخست همکاران اجازه بدید که با بابک غفوری آذر همراه بشیم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد ایران باید با نتیجه حمله به کشتی اسرائیلی در سواحل عمان روبرو شود. وی گفت این یک حمله فجیع و غیر قابل قبول به یک کشتی تجاری است و ایران باید نتیجه آنچه را انجام داده ببیند. او افزود که در این حمله یک شهروند بریتانیا کشته شد و بدون تردید بسیار ضروری است که ایران و هر کشور دیگری به آزادی کشتیرانی در جهان احترام بگذارد و بریتانیا بر روی این اصل پافشاری خواهد کرد. در حمله‌ای که اسرائیل و سنتکام آن را پهپادی نامیدند، بامداد هفتم مرداد کشتی مرسر که تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک فعالیت می‌کند آسیب دید و دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی آن کشته شدند. بریتانیا و رومانی روز دوشنبه سفیران ایران در کشورهای خود را در این رابطه احضار کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش با تکذیب نقش داشتن ایران در حمله به نفتکش اسرائیلی گفت تهران به هر اقدام تلافی جویانه کشورهای دیگر به گفته او بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ می‌دهد. رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی ایران روز دوشنبه گفت اینترنت ماهواره‌ای ممکن است تا یک سال دیگر به کشور بیاید و افزود که نباید بگذاریم ترس از فناوری نوین قدرتمند مقررات گذاری جمهوری اسلامی برای فضای مجازی را کند یا متوقف کند. رسول جلیلی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا فناوری اینترنت ماهواره‌ای را تهدیدی برای نقض حکمرانی جمهوری اسلامی دانست. اشاره این عضو شورای عالی فضای مجازی ایران به فناوری استارلینک شرکت آمریکایی اسپیس ایکس است که مردم کشورهای جهان می توانند با آن بدون فیلترینگ به اینترنت دسترسی پیدا کنند. ماهواره‌های استارلینک در حال حاضر اکثر نقاط کره زمین را پوشش می دهند، اما برای رسیدن به سرعت بیشتر و تأخیر کمتر باید شمار ماهواره‌ها افزایش پیدا کند. در هدف نهایی قرار است 12,000 ماهواره در مدار قرار گیرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه و در پی دریافت نامه وزیر بهداشت به ستاد ملی کرونا دستور داد موضوع تعطیلی دو هفته‌ای کشور را بررسی کند. موضوع تعطیلی دو هفته‌ای در ایران در حالی مطرح شده که در روز دوشنبه مرگ بیش از 400 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 تایید شد. طی 24 ساعت گذشته میزان رسمی ابتلا به این بیماری که کمتر از آمار واقعی تخمین زده می‌شود با ثبت رکوردی تازه بیش از 37,000 نفر اعلام شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت 90% شهرهای کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. ایرج حریری معاون وزیر بهداشت پیش بینی کرده که در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها آمار جانباختگان کرونا به روزانه 800 نفر برسد. 62 نفر از زندانیان سیاسی سابق با امضای نامه‌ای ضمن حمایت از مطالبات مردم خوزستان در مورد احتمال بروز فجایع برای معترضان بازداشت شده هشدار دادند. در این نامه تاکید شده که گرمای شدید هوا، نبود امکانات و ازدیاد و تراکم جمعیت در زندان‌های مختلف استان خوزستان باعث بروز اوضاعی بسیار وخیم و سخت برای بازداشت شدگان شده و باید این افراد هر چه سریع‌تر آزاد شوند. امضا کنندگان این نامه همچنین به مقام‌های حکومت هشدار دادند که برخورد با معترضان باعث ایجاد و افزایش خشم مردم خواهد شد. این نامه به امضای چهره‌هایی چون نرگس محمدی، شهناز اکملی، سعید مدنی، بهمن احمدی عموی، ژیلا بن یعقوب، عبدالفتاح سلطانی، مصطفی نیلی، آرش صادقی، عیسی سحرخیز و غنچه قوامی رسیده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دوازدهمین دولت بعد از انقلاب 57 در ایران آخرین روز خود را سپری کرد. میزان موارد ابتلا و بستری شدن به دلیل کرونا به بالاترین حد از آغاز همه‌گیری رسیده است. نخست وزیر بریتانیا نیز میگوید ایران باید با عواقب حمله فجیع به کشتی اسرائیلی روبرو شود، اما ایران حمله را جداً تکذیب کرده است.
حالا ممکنه که ایران در ابتدا یک سال دو سال بخواد که تنش‌های خودش رو مخفی بکنه، اما نهایتاً این سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستن که دقیقاً می‌دونن چه در اتفاق می‌افته، یکی یا دو تا هم نیستن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد میزان موارد ابتلا و بستری شدن به دلیل ابتلا به کووید 19 به بالاترین حد از زمان آغاز همه‌گیری کرونا رسیده است. در همین حال معاون وزیر بهداشت گفته که 90% شهرهای کشور، شهرستانهای کشور از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در یک ماه و نیم آینده در صورتی که دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت نشوند آمار روزانه جانباختگان ممکن است حتی به 800 نفر در روز برسد. در آغاز گزارشی در این زمینه رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
آنچه که گزارش میشه واقعا نشان از این داره که این ویروس جهش یافته دلتا این سویه جدید تاخت و تاز داره میکنه بدون هیچ احتیاطی. کنترل از دست جامعه پزشکی که خسته و فرسوده از خارج شده، بیماران روز به روز در تعدادشون افزوده میشه و از طرفی مهمتر از همه کمبود تجهیزات، تخت و وسایل پزشکی و کنانش روند کند واکسیناسیون. با این اوضاع مطابق آخرین آمار جانباختگانی که وزارت بهداشت به طور رسمی میده بالای 400 نفر که رقم هولناکی امروز جان خودشون رو در 24 ساعت گذشته از دست دادن، این در حالیه که نه تنها منابع مستقل میگن که این آمار 3 تا 4 برابره، که حتی آقای حریچی معاون وزیر بهداشت امروز تأکید میکنه که این آماری که ما میدیم آمار واقعی نیست، چون بسیاری تست ندادن، بسیاری تست هاشون جواباشون منفی بوده اما منفی کاذب بوده و او هم معتقده که این آمار واقعی نیست و بسیار بیش از این هست. حالا امروز تو این شرایط وخیم که دیگه حالت انفجاری داره و جامعه پزشکی به فریاد در اومده، آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص موج سنگین و پنجم کرونا پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای آقای نمکی وزیر بهداشت رو برای کاهش چرخش ویروس و بار بیمارستان ها پیشنهادش رو دادن و از رئیس جمهور خواستن که این موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی بشه و هر اقدامی که لازمه انجام بگیره. آقای نمکی روز گذشته یه نامه نوشته بود، چون اینکه دو هفته جدی رو باید تعطیل کنیم و ایستادگی کنیم، نیروی انتظامی بیاد و با کسانی که پروتکل ها رو رعایت نمی کنن برخورد بشه و احتیاج داریم که بار بیمارستان ها و این فشار نفس گیر رو ازش برداریم و کاهش پیدا کنه. البته آقای نمکی این حرفا رو در حال این نامه رو نوشته و این حرفا رو زده که در تمام این مدت میگفت کاری کرده کارستان و میتونه نمونه ای باشه برای کشورهای دیگه، اما ایشون هر وقت که این بیماری خیز برمیداره بعد حرف از پروتکل های بهداشتی میشه و مقابله با مردمی که اونها رو رعایت نمی کنن. استان های مازندران، ایلام، گلستان و سمنان در هفته گذشته به ترتیب بیشترین میزان ورود موارد مثبت رو داشتن. خود سخنگوی وزارت بهداشت داره میگه استانهای البرز، هرمزگان، یزد و بوشهر بالاترین آمار جانباختگان رو دارن. امروز وبسایت تجارت نیوز داره گزارشی میده از آشفتگی در وضعیت خدمات درمانی در شرایطی که تخت نیست. اینها رو خود مقامات دارن میگن، از جاهای مختلف حتی سرم ندارن، حتی دارویی که باید بیماران تزریق بشه ندارن. این وبسایت داره حتی از برخی از آی سی یو بیمارستان ها میگه به قیمت های هنگفت 100 میلیون تومان رسیده برای یه بیمار، 140 میلیون تومان برای یه آی سی یو خونگی باید خرج کنه یک نفر، 10 شب بستری در آی سی یو خونگی رو میگن شبی 5 میلیون. همزمان با ادامه این بحران کرونا در ایران و ثبت این رکورد های تازه که واقعا رکورد زده، خودش رکورد خودش رو زده، الان تازه سازمان غذا غذا و دارو داره از احتمال پر شدن شیشه های خالی واکسن کرونا میگه، نسبت به این هشدار میده، میگه اینا گروه های کلاهبردارن. مردم چه جوری اینا رو تشخیص بدن؟ البته مشخص نیست، کسی صحبتی از اینها نمیکنه که چه کسی مسئوله و چه کسی جوابگوه، و همچنان حرفای زد و نقیض هست. عملا همون بحرانیه که میبینیم.
از همکارم کیانوش فرید میشنیدیم. اما همکنون با دکتر فرین کمانگر، متخصص همه‌گیری شناسی در آمریکا همراه هستیم. آقای دکتر، به شما سلام میکنیم و خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. و قبل از هر چیز اجازه بدید این سوال رو با شما مطرح کنیم که تصویری که وزارت بهداشت ایران از وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا ارائه میده نشان از غلبه کامل این همه‌گیری بر ظرفیت‌های نظام و بهداشت و سلامت کشوره. چه جزئیاتی شما میتونید در مورد وضعیت جاری به ما ارائه کنید و به نظرتون چرا و به چه ترتیب بعد از 18 ماه به این نقطه رسیدن؟
سلام خانم روانشاد، با سلام به شما و شنوندگانتون. عرضم به حضورتون که تصویری که وزارت بهداشت داده تصویر درستی است واقعا. اینا گفت همینطوری که دکتر حریرچی و بقیه گفتن، الان روزی 350 نفر در ایران در اثر کرونا فوت میکنند. اگر در نظر بگیریم هر روز حدود 1440 دقیقه است، این یعنی هر 4 دقیقه یک بیمار در اثر کرونا فوت میکنه. هر 4 دقیقه یک نفر. و اگر این روند ادامه پیدا بکنه، و متاسفانه من دارم نگاه میکنم به نمودارهای مختلفی که از سوی خود وزارت بهداشت گزارش شده و سازمان بهداشت جهانی گزارش میکنه، این روند رو به صعوده و ممکنه به حدود 700 خورده‌ای مرگ در روز برسیم در ایران. این معنیش این میشه که در هر 2 دقیقه یک نفر از کرونا متاسفانه فوت خواهد کرد. چند تا مسئله بزرگ خب در هر اپیدمی وجود داره، من جمله در کرونا. اول تعداد فوتیا هستش. خب هر مرگی جای تأسف داره، چند صد تا در روز که واقعا خب جای ناراحتی و تحمل بسیار داره. مسئله دوم این هستش که تختای بیمارستانی پر میشه و بسیاری از مریضی های دیگه که نیاز دارن به تخت بیمارستانی برای اونها جا نیستش. پزشکا و کادر پرستاری دچار خستگی مفرط میشن و حتی بعضی مواد اولیه کمیاب میشه. مثلا همینطوری که الان اشاره فرمودید، وقتی که اپیدمی به این سطح میرسه حتی سرم کمبود درش پیدا میشه. حالا بعد از 17-18 ماه چی شده؟ خب چند تا عامل مختلفه و خیلی از اینها رو شنوندگان شما و خودتون مستحضر هستید، واقعا نیاز به تکرار نیست. ولی مهمترین تفاوت، خب به هر حال این یک اپیدمی سهمگین نیست و میکروب جدی هست و خیلی بعضی اشتباه از سطح مقامات وزارتخونه انجام شده، بعضی چیزا اینقدر سریع پیش اومده که هر کسی هم بود نمیتونست تصمیم بگیره و بعضی هم اجتماع خودمونه، یعنی خودمونم شاید بعضی ها رعایت بخوریم نخوریم. ولی اون چیزی که خیلی مهمه و ایران نسبت به خیلی جاها کشور همترازش عقب استش، مسئله واکسیناسیونه. الان اگه شما نگاه بکنید در عربستان فرض فرمایید حدودا 40% واکسیناسیون انجام شده، در ترکیه 44%، در آذربایجان 25%، در امارات 80%، در بحرین و قطر 70%. ولی اینها در وقتی به ایران میرسیم عدد حدود 6%. 6% نشون میده که یک قسمت عمده ای از اجتماع هنوز در خطر این بیماری هستند. فقط در دو صورت میشه آدم ایمن باشه، یا اینکه واکسیناسیون جدید گرفته باشه ظرف 6-7 ماه گذشته، یا اینکه بیماری رو ظرف 6-7 ماه گذشته گرفته باشه. ولی متاسفانه الان با واکسیناسیون کم و خیلی از کیسام حدود 1 سال خورده پیش بودن، جمعیت بسیاری در معرض خطر هستند و این قضیه اتفاق افتاده. حالا من ببخشید من نمیخوام باعث اطاله کلام بشه، ولی چه کسی مسئول این هستش که واکسن به مقدار کافی وارد نشده؟ آیا این وزارت بهداشته؟ آیا این دیپلماسی وزارت خارجه است؟ آیا این نهادهای بالادستی هستن؟ اون چیزی که واقعا اطلاعات دقیقی نیومده بیرون و هنوزم من حتی کسایی که در خود ایران در سیستم های مختلف کار هستن بعضی نمیدونن که چرا هنوز درست واکسن وارد نشده.
آقای دکتر کمانگر، مقام‌های بیمارستانی در ایران گفتند در صورت تعطیل نشدن شهرها وقوع فاجعه 100% و حتمی است. آیا تقاضا برای اجرای قرنطینه عمومی از دیدگاه شما راه حل مناسبیه و به چه مدت این قرنطینه باید برقرار باشه و موانع اجرای چنین تصمیمی چه هست اصولاً؟
مسلماً مناسب ترین راه ممکن نیست، چون که مردم بالاخره باید امرار معاش بکنن. الان ما توی ایران توی شرایطی هستیم که فقط مسئله واکسن کرونا نیست، مسئله این است که خیلی از مردم دستشون تنگه و نیاز به کار دارن و تعطیلی چند هفته‌ای باعث میشه که خیلی ها امرار معاششون دچار مشکل بشه و بعد از 18 ماه هم مردم خسته میشن. یعنی اون چیزایی که مانع این هستش، یکی این هستش که مسئله اقتصادی مردم هستش، مسئله دوم این هستش که خسته شدن مردم. الان نزدیک یک سال و نیم، بیش از یک سال و نیمی که این قضیه میاد میره و همه خیلی بگن تا کی این کارو بکنن. مسائل دیگه اعتماد مردم هستش به سیستم و جهانگیری و اینکه شما بتونید چقدر اینو نظارت کنید و واقعا اعمال بکنید، چون حتی خود شاید نیروی انتظامی هم خسته بشه از اینکه بخواد اینا رو اعمال بکنه. ولی واقعا بعضی وقتا سوال اینه که چاره چی هست؟ چاره فقط اگر جلوش گرفت، اگر واقعا اینجور خیلی سفت و سخت مثلا در واقع این سیکل شکسته نشه، ما به یک جایی میرسیم چند هفته دیگه نه تنها 800 نفر در روز ممکنه فوت بکنن. فقط مسئله اون نیست، اون یه مسئله است که بسیار مسئله مهمی است. مثلا اینکه اصلا بیمارستان جا نداره، به صحنه های میرسیم که مردم همینجوری ممکنه روی چمنهای بیمارستان خوابیده باشن بدون تخت، که البته شده همچین چیزی ولی خیلی بیشتر و واقعا باعث استیصال و نگرانی مردم میشه. این هستش که هیچ کدوم از چویسا خوب نیست، هیچ کدومش. این که مثلا شما ببندید خوب نیست و این که به اون وضعیت برسه خوب نیست و این هستش که یک سردرگمی بسیار بزرگ ایجاد شده این وسط.
آقای دکتر کمانگر، پیشتر ایران از ورود پزشکان بدون مرز برای شرکت در روند مبارزه با کرونا جلوگیری کرده و گرفتن واکسن از کوکس را هم منوط به برآورده شدن شرایط ویژه‌ای کرده بود. حالا رهبر جمهوری اسلامی هم که واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع اعلام کرد. حالا در شرایط فعلی میشه آیا ضرورتی برای کمک خواستن از مجامع جهانی از دیدگاه شما وجود داره؟
من اگه خودم در رأس امور بودم حتما و حتما این کارو می‌کردم. تردیدی نیست، چون بالاخره حفظ جون مردم، حفظ اقتصاد، حفظ در واقع آرامش مردم از به همه چی عدید من اولویت داره و همین الان ژاپن یک مقدار قابل توجهی واکسن به ایران هدیه کرده. حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم الان میشه جای بسیار زیادی واکسن احتمالا تهیه کرد و واقعا هم اگر روابط بین المللی درست باشه، اگر چیزی در ایران خوب پیش بره به نفع آمریکا هم هست، به نفع اروپا هم هست، به نفع همه هست. چون وقتی توی یک اجتماعی اپیدمی زیاد میشه، این ویروسی که داره توی بدن مردم میچرخه شانس اینو داره که جهش انجام بده، موتاسیون بشه و نوعای جدیدی از این ویروس به وجود بیاد. یعنی این آلفا و بتا و دلتا، حالا پس فردا اومدیم و نوع گاما در اومد تو ایران و این نوع گاما نه تنها برای ایران درد سرساز خواهد بود، بلکه برای روسیه، بلکه برای چین، بلکه برای اروپا و آمریکا اگر واقعا یک نوع بدتری باشه میتونه درد سر ایجاد کنه. بنابراین در زمینه‌های بهداشتی واقعا همکاری‌های بین‌المللی و اینکه همه به هم کمک بکنن بحثی نیست که کاملا لازم هست.
سپاسگزارم. با دکتر فرین کمانگر، متخصص همه‌گیری شناسی در آمریکا همراه بودیم و از او می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
تختی در بیمارستان‌ها خالی نمانده. دارو کم است. بیماران کرونایی یکی پس از دیگری کشته می‌شوند. در قبرستان‌ها قوقایی بپاست. حکومت چه کار میکنه؟ جعل آمار میکنه، کشته ها را کاهش میده و در پی تدارک محرمی باشکوه است، چرا که بقای خود را در این جور مراسم میدانند.
آقای روحانی، شما نمیتونی با سفسط مسئولیت خودت رو در 8 سال گذشته کم بکنی و اینا رو بر گردن دیگران بیاندازی. شما اگر زمینه رو برای خدمت کردن به مملکت و مردم ایران مساعد نمیدیدی و اگر عواملی بود که مانع از خدمت رسانی شما میشد، باید شجاعانه استعفا میدادی، کنار میرفتی و واقعیت رو به همه اونایی که به تو اعتماد کرده بودن و رأی داده بودن میگفتی. با یک نگاه ساده به وضعیت موجود ایران به راحتی به این نتیجه میرسیم که این آقای خامنه یکی از بی‌خردترین افرادی است که تاریخ ایران به خودش دیده. از طرفی از سالها پیش تمام راه‌های کنترل جمعیت رو ایشون گفته که باید متوقف بشه و اصرار بر اصرار به مردم ایران برای فرزند آوری بیشتر، از طرفی به خاطر سوء شدید مدیریت در کنترل بحران موجود هر روز صدها نفر از افراد مملکت دارن از بین میرن و این یک تناقض بسیار بسیار آشکاره از اون چیزی که اینها صحبت میکنن و اون عمل کردی که دارن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112 و 13 است. شب و روز در اختیار شماست، پس خاموش نمونید. و ما بشنوید که 12 دولت در طول عمر استقرار جمهوری اسلامی در ایران آخرین روز خود را سپری کرد. آنچه رئیس جمهوری و معاون اول او درباره عملکرد این دولت در عرصه سیاست خارجی میگویند، طیف وسیع از اتهامات به سایر دولت‌های جهان را در بر می‌گیرد. از ادعای ارسال افرادی توسط اسرائیل برای بمب‌گذاری در نفتکش‌های ایرانی تا اینکه سیل، زلزله و شیوع ویروس کرونا در شدت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به کمک دونالد ترامپ آمدند. مروری بر سخنان اخیر حسن روحانی و اسحاق جهانگیری و نسبت اون با گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره سیاست خارجی این دولت موضوع گزارشی است از همکارم امیر پوریا.
حسن روحانی میگوید شاید هر دولت معمولی بود در اثر فشارهای جنگ اقتصادی کمرش میشکست، ولی ما در این جنگ مسیر خود را ادامه دادیم. تاکید او در حالی است که یک هفته پیش مرکز آمار ایران در گزارشی که رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی منتشر کردند، نرخ تورم محسوس در زندگی خانوارهای ایرانی را بالاتر از 44% در طول تیر ماه 1400 اعلام کرد. به این ترتیب دولت 12 بعد از نرخ تورم بیش از 49% کشور در سال 1374 صاحب رکورد افزایش تورم شد. اما ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نتایج عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی به نوع پیشبرد مذاکرات احیای برجام در ماه‌های اخیر نیز ربط مستقیم دارد. تلاش برای به دست آوردن اعتماد عمومی از طریق تأکید بر برجام در سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آخرین صحبت رسمی خود در این دولت مشهود است. به گزارش ایسنا او روز دوشنبه 11 مرداد با مطرح کردن برجام به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماسی تاریخ معاصر ایران در 4 سال اول دولت حسن روحانی، مشکلات دور دوم دولت را محصول فشارهای بین المللی توسط به توصیف او صهیونیست ها و مرتجعین منطقه دانست. به اعتقاد اسحاق جهانگیری مسئولان دولت متحد شدند که در این جنگ به توصیف او ظالمانه اقتصادی آمریکا را شکست دهند. معاون اول حسن روحانی با طرح ادعای موفقیت دولت در این اتحاد گفت در سال 98 رشد اقتصادی بهتر شده بود، اما اضافه کرد یک باره کرونا به سراغ ایران و دولت 12 آمد. اسحاق جهانگیری وقوع سیل در فروردین 98 و زلزله در آبان 96 را نیز حوادثی در مسیر کمک به خط مشی دونالد ترامپ خواند و افزود هیچ کس از ما نپرسید چگونه نفت فروختید. معاون حسن روحانی ادامه داد ترامپ ایستاد و نگذاشت یک بشکه نفت فروخته شود. او گفت آنها به 12 نفتکش ما آسیب زده و منفجر کردند. اسحاق جهانگیری بدون اشاره به مورد مشخصی از این انفجارها حتی نوع روی دادن آنها را نیز تعیین کرد و گفت اسرائیل آدم می‌فرستاد داخل نفتکش ما و آن را منفجر می‌کرد. معاون اول رئیس جمهور در حالی در 11 مرداد بر تداوم توسعه در ایران 4 سال اخیر تاکید کرد که روز دوم مرداد در سفر به استان خوزستان در واکنش به انتقادات مردم این منطقه نسبت به بحران بی‌آبی، سیاست‌های توسعه‌ای که خود مجری آنها بود را شکست خورده توصیف کرده بود.
این خیلی بد هست که من امروز اینجا بگم به عنوان یه آدمی که همه عمرم توی توسعه گذاشتن، بگم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متأسفانه عوارضش اینچنین داره نشون داده میشه.
سخنان اسحاق جهانگیری در روز دوشنبه از جهت طرح توجیه‌های کلی به گفته‌های یک روز قبل حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت شباهت تام داشت. رئیس جمهور ایران در این جلسه گفت:
اون چه ما میگیم انجام دادیم در شرایط سخت جنگ و کرونا و خوشسالی. امسال خوشسالی هم بهش اضافه شده. این سه با هم زمینه شده. اگه کسی میخواد راجع به دولت قضاوت کنه، این سه رو با هم در کنار هم ببینه.
توضیح آن که مقصود حسن روحانی از جنگ تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است. تحریم‌هایی که با به نتیجه نرسیدن مذاکرات کشورهای طرف برجام برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام پا برجا مانده است. بعد از برگزاری 6 دور از این مذاکرات در وین، به گزارش نیویورک تایمز، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در تازه‌ترین اظهار نظر گفته است جمهوری اسلامی در صورت تداوم مذاکرات احتمالاً به امید دستیابی به امتیازات بیشتر خواهان مطالباتی باشد که غیر واقع بینانه است. این وضعیت در حالی به وجود آمده که حسن روحانی در همین سخنان پایانی دولتش معتقد است جمهوری اسلامی دستکم در 4 سال نخست حریف طرفهای مذاکره شده بود
و ما به خودمون کاملا اطمینان داشتیم که حریف قدرت‌های بزرگ در مذاکره هستیم. من هیچ یک در میلیون تردید نداشتم که ما در مذاکره با جهان شکست نمیخوریم و شکست نخوردیم. باز هم اگر مذاکره‌ای بود شکست نمیخوردیم.
در حالی که رئیس جمهور ایران در آخرین روزهای دولت 12 به توافق برجام با وجود اجرا نشدن تمام و کمالش در شرایط کنونی افتخار میکند، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدار این دولت با او تجربه قابل استفاده دوره حسن روحانی برای دوره بعدی را عبارت از تجربه بی‌اعتمادی به غرب دانست. او روز 6 مرداد به حسن روحانی و دولتش گفت آمریکا با طرح لزوم مذاکره درباره امنیت منطقه و برنامه موشکی ایران در پی به گفته او بهانه است که اگر بعد جمهوری اسلامی بگوید من در این مورد بحث نمی کنم، آمریکا بگوید شما نقض کردید پس توافق بی توافق. این گفته های علی خامنه ای آینده بازگشت به تعهدات برجامی را در ابهام قرار داده است. بازگشتی که اگر بخواهد اتفاق بیفتد باید با تداوم مذاکرات از طریق نمایندگان دولت ابراهیم رئیسی صورت پذیرد، آن هم با توجه به اینکه بیش از یک ماه قبل جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به صراحت گفته بود هر کس رئیس جمهور ایران باشد تصمیم گیرنده نهایی درباره برجام رهبر جمهوری اسلامی است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا. بشنوید که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم به همتاهای اسرائیلی و آمریکایی خود پیوسته و روز دوشنبه اعلام کرده که ایران باید با عواقب حمله فجیع به کشتی اسرائیلی در سواحل دریای عمان روبرو شود. او گفت این یک حمله فجیع و غیر قابل قبول به یک کشتی تجاری است و ایران باید با عواقب آنچه که انجام داده روبرو شود. او افزوده که در این حمله یک شهروند بریتانیا کشته شده و بی هیچ تردیدی ضروری است که ایران و هر کشور دیگری به آزادی کشتیرانی در جهان احترام بگذارد و بریتانیا روی این اصل پافشاری خواهد کرد. در حمله که اسرائیل و سنت کام اون رو پهپادی نامیدن، بامداد پنجشنبه کشتی مرسر که در مالکیت شرکت اسرائیلی زودیاک است آسیب دید و 2 خدمه بریتانیایی و رومانیایی اون کشته شدند. بریتانیا و رومانی هر دو روز دوشنبه امروز سفرای ایران در کشورهای خودشون رو در ارتباط با این حمله احضار کردند. این در حالیه که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تکذیب دوباره نقش داشتن ایران در حمله به نفتکش اسرائیلی گفته که حکومت ایران به هر اقدام تلافی جویانه کشورهای دیگه بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ میدهد. اما این حمله به کشتی اسرائیلی اولین در نوع خودش نبوده. چگونه ویژگی داشته که غرب رو این چنین همگون و یک صدا کرده؟ بشنویم از مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
در ایران این دولت جدید یک سیاست دیگه ای در اتخاذ میکنه در روابط بین الملل، حداقل در مورد برجام. یعنی کاملا الان روشنه که در ایران گروهی بر این باور شدن که سر برجام به این راحتی با دنیای غرب کوتاه نیاند و بحثشون این هست که ما غنی‌سازی بیشتری میکنیم، تقریبا به مرز ساختن بمب اتم بریک ترو میرسیم اون جهش و بعدا وارد مذاکره بشیم. این دنیای غرب داره میبینه این تنش هایی که الان داره ایجاد میشه ابعاد جدیدتری داره پیدا میکنه. عکس العمل کشور اروپایی بسیار محکمتر از گذشته است، به خاطری که الان به روشنی فهمیدن که با این دولت جدیدی که داره سر کار میاد با ایران کنار اومدن کار بسیار راحتی نیست. همین گونه که آقای مولی این هفته ادعا کرده که ایران میخواد برگرده سر میز با مطالباتی که این مطالباتی است که به این راحتی نمیشد بهش دست پیدا کرد.
آقای نوربخش، ایران به شدت اتهام دست داشتن در ماجرای کشتی اسرائیلی رو نفی کرده و میگه که این چیزها بیانیه‌های هماهنگ شده کشورهای دیگه است و اصولا اون رو پوچ و بیهوده خوانده. آیا این ما رو به یاد دیگر مواردی که ایران متهم به انجام عملیاتی شده بود و هر بار اون رو رد کرده نمیاندازه؟ به طور مثال سال 97 در رابطه با سرقت اسناد محرمانه هسته‌ای از ایران به وسیله اسرائیل، نتانیاهو رو چوپان دروغگو خواندن و گفتن هرگز همچین اتفاقی نیفتاده، حال اون که بعد از 3 سال در فروردین ماه قالیباف اون رو تایید کرد و حالا هم که به تدریج دیگران دارن میگن و خود مسئولان میگن که نفوذ امنیتی در کشور افزوده شده بر میزانش. شما تصور میکنید که تا چه حد این تکذیب ایران بها داشته باشه و برد داشته باشه؟
والا جواب به این سوال اینه که کاملا من با شما موافقم که حالا ممکنه که ایران در ابتدا 1 سال 2 سال بخواد که تنش‌های خودش رو مخفی بکنه، اما نهایتاً این سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستن که دقیقاً می‌دونن چه در اتفاق می‌افته. یکی یا دو تا نیستن. اگه شما سرویس اطلاعاتی خود اسرائیل رو به کشورهای اروپایی با آمریکا سر هم بگذارید که این آمریکا درون خاورمیانه هست، به هر بار می‌دونن که چه در اتفاق می‌افته و چه اتفاق افتاده. من حالا اسناد به حقیقت یک جاست. وقتی که آقای فخری رو نزدیک تهران زدن، سیستمای اطلاعاتی ما برای هفته ها اطلاعات غلط به مردم میدادن، به این تعبیر که سپاه اعلام کرد آقای فخری از طریق ماهواره زده شده، در حالی که نمیخواستن یا خود آقای شمخانی هم به شکلی گفت اسلحه‌ای بود که از طریق یک کامپیوتر در فاصله 500,000 متری کنترل میشد، در درون خاک ایران بود و به مردم اطلاعات نمیدادند، به خاطر اینکه اگه اطلاعات دقیق به مردم میدادند وقت سوال بعدی این بود که چگونه جاسوسای اسرائیلی میتونن در روس در کشور کارهای خودشون رو عملیاتی بکنن و دولتی که اینقدر ادعا داره این دولت کاری نتونه انجام بده. اینه که من با سوال شما کاملا موافق هستم که ممکنه که در ابتدا بتونن این چیزها رو نفی بکنن، اما ایران با اسرائیل در حال جنگ و این چیزا بره به اتفاق. ببینید دو تا کشور الان در حال حاضر در ایران سرویس اطلاعاتیشون بسیار بسیار قوی هست، یکی اسرائیل یکی روسیه. این مشارکت اطلاعاتی رو بین این دو تا سرویس که داره در حال حاضر صورت میگیره هم نباید از چشم دور داشت و این رابطه یا مشارکت یا شرکت در اطلاعاتی که جمع میکنن از ایران از درون سوریه بین روسیه و اسرائیل شروع شده. این اشتراک اطلاعاتی پاش رو به ایران کشیده و این دو چو کشور درون بافت در حیرت سیاسی کشور ما و اطلاعاتی ما بسیار رخنه کردن و خیلی هم روشن اثراتش روشن زدن دانشمندان هسته یک کشور به شکلای مختلف یا خرابکاری در تأسیسات هسته یک کشور. اینه که این دوتا کشور هستن با هم دارن همکاری میکنن. باعث تأسف هست که ایران نقش در حیرت روسیه رو یا نمیخواد علنی بکنه یا تکذیب میکنه، اما این واقعیتی است که در صحنه سیاست کشور داره اتفاق میفته.
حالا آقای نوربخش، حوادث این چنین و واکنش های این چنین از دیدگاه شما آیا بر مذاکرات احتمالی آینده بر سر احیای برجام تأثیر خواهد داشت؟
بله حتما تأثیر خواهد داشت. اسرائیل چه الان نهایت کوشش رو کردن که بگن با ایران به این شکل وارد پیش در حقیقت معاهده جهانی کشور اروپایی نشن و الان این برای اسرائیلی ها ثابت میکنه که ایران دنبال تنشه و اگه در این رابطه خواستن کاری بکنن همه این مسائل باید روی میز مذاکره. این همگونی که بین اسرائیل و کشورهای اروپایی شما الان دارید میبینید سر زدن این کشتی، خطر اینه که اگه اسرائیلی ها دست به عمل بالاتری بزنند مثل هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای کشور یا آوردن تنش در سر مرزهای ایران، این یک توجیه میتونه برای خودش پیدا بکنه. اون وقت هست که دیگه ایران نباید منتظر این باشه که کشورهای اروپایی اون رو محکوم بکنن. اسرائیل داره صحنه سازی میکنه و ایران متاسفانه در دامی داره قرار میگیره که این دام ممکنه که در آینده به تنش‌های بالاتری بیانجامه و ایران رو وارد یک جنگ بکنه. چارچوب کاری که اسرائیل داره میکنه به لحاظ دیپلماتیک بسیار در حقیقت عاقلانه است، به خاطری که میخواد یک تنش جدید با ایران و خصوصا به این دولت ایجاد بکنه و توجیه براش داشته باشد و حمایت کشور اروپایی و آمریکا رو هم بگیره.
از مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
چند روز مانده به نخستین سالگرد ناآرامی‌ها در کشور بلاروس، الکساندر لوکاشنکو بار دیگر جنجال آفریده. این بار ماموران بلاروسی سعی کردند یک ورزشکار منتقد دولت رو به صورت اجباری از المپیک توکیو به بلاروس بازگردانند. آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که این ورزشکار از لهستان درخواست پناهندگی کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، کریستینا تیمانوفسکه در سفارت لهستان در ژاپن به سر میبرد و از دولت لهستان درخواست پناهندگی کرده. لهستان که همراه با لیتوانی و اوکراین پذیرای بیشترین تعداد پناهندگان از بلاروس طی سال گذشته بوده، نخستین کشوری است که یک شنبه اعلام کرد حاضر است به این ورزشکار ویزا دهد. کریستینا تیمانوفسکه، ورزشکار دو تیم ملی المپیک بلاروس، یک شنبه ماموران ورزشی این کشور به تلاش برای بازگرداندن اجباری وی از توکیو به مینسک متهم کرد و به پلیس ژاپن پناه برد. کمیته المپیک بلاروس با رد این اتهام اعلام کرد او در وضعیت روانی مناسب نیست و به توصیه پزشکان ناچار است رقابت ها را ترک کند و سریعا به بلاروس بازگردد. مسابقه دوی 200 متر که کریستینا تیمانوفسکه برای شرکت در آن به توکیو رفته دوشنبه برگزار می شود. دمیتری نووشا، تحلیلگر سیاسی، ماجرای ورزشکار بلاروس در توکیو را ادامه سرکوب منتقدان الکساندر لوکاشنکو می داند.
این ماجرا از آنجا آغاز شد که سه ورزشکار زن بلاروس به دلیل اشتباه مسئولین ورزشی نتوانستند به دفعات لازم تست دوپینگ دهند و از شرکت در المپیک توکیو محروم شدند. اما فشار بر تیم المپیک بلاروس که بدترین نتایج 20 سال گذشته را در المپیک توکیو داشتند شدید است و به تیمانوفسکایا دستور دادند در مسابقات 2-4 در 400 متر شرکت کند. اما این ورزشکار در رشته 200 متر می‌دود و نه تنها نمی‌توان از او انتظار مدال داشت که حتی شرکت در این مسابقه ممکن است به وی آسیب بزند. طبعاً او از اجرای این دستور سرپیچی و بعد کاری کرد که از دید دولت لوکاشنکو سنگین‌ترین جرم است. ارسال پیام ویدئویی در اینستاگرام. به محض اینکه این پیام انتقادآمیز مورد توجه قرار گرفت، به تیمانوفسکایا گفتند که او از تیم ملی حتی پیش از اینکه در رشته خود شرکت کند اخراج شده و باید فوراً به مینسک بازگردد. سه مأمور او را تا فرودگاه همراهی کردند، اما او در آنجا به پلیس پناه برد و برای کمیته بین‌المللی المپیک پیام ویدئویی خود را ارسال کرد. باید گفت هرچند ماجرای این ورزشکار جنجالی شد، اما در حقیقت کاملا قابل پیشبینی بود، زیرا دولت لوکاشنکو در هر عرصه به دنبال سرکوب مخالفان است و نه تنها سیاستمداران بلکه هنرمندان و ورزشکاران را تحت تعقیب قرار می‌دهند. قبل از المپیک به چند ورزشکار که از امضای نامه‌ای در طرفداری از الکساندر لوکاشنکو خودداری کردند اجازه رفتن به توکیو را ندادند و چند روز پیش لوکاشنکو به ورزشکاران و مربیان بلاروس هشدار داد بدون مدال باز نگردند. از دید لوکاشنکو ورزش نیز عرصه مبارزه با حکومت است. طبعاً به محض اینکه کریستیانا تیمانوفسکایا از مسئولین ورزشی انتقاد کرد، لوکاشنکو این انتقاد را تلاش برای به چالش کشیدن قدرت خود دانست و به خوبی می‌دانیم روی کرده وی با مخالفانش چیست.
الکساندر لوکاشنکو از تابستان گذشته که پس از 26 سال حکومت مجدداً پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، با نارضایتی‌های داخلی و فشار روزافزون غرب روبروست. تنش‌ها میان بلاروس و اتحادیه اروپا در پیان دوچندان شده که حدود 2 ماه پیش دولت بلاروس هواپیمای خطوط هوایی ایرلندی رایانیر به فرود در مینسک مجبور کرد تا یک فعال رسانه‌ای را بازداشت کند. در پی این اقدام و برای تنبیه دولت بلاروس به دلیل سرکوب بی‌رحمانه معترضان در 1 سال گذشته، آمریکا و برخی متحدانش گروهی از مقامات ارشد و نهادهای وابسته به حکومت مینسک را تحریم کردند و از آن پس تنش بین بلاروس و غرب رو به افزایش بوده و همزمان وابستگی مینسک به روسیه نیز افزایش یافته. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و اما کاروان ورزشی ایران در 10 روز از المپیک 2020 توکیو که اکنون در 2021 برگزار می شود، روز دوشنبه در 3 رشته به مصاف حریفان رفتند، اما مثل چند روز گذشته موفق به کسب مدال نشدند. همکارم نسرین افشار و گزارشی در این باره.
کاروان ورزشی ایران در 10 روز از بازی‌های المپیک 2020 توکیو در 3 رشته کشتی فرنگی، تیراندازی و قایقرانی به مصاف حریفان خود رفتند. کشتی که یکی از ورزش‌های مهم و همچنین مدال‌آور برای تیم ورزشی ایران است، روز دوشنبه موفق نشد مانند روزهای پیشین مدالی را برای کاروان ورزشی ایران کسب کند. در قایقرانی، علی آقا میرزایی در مرحله مقدماتی در کایاک 1 نفره 1000 متر 5 شد و به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. علی آقا میرزایی در این مرحله در کنار حریفانی از چین، برزیل و روسیه قرار گرفت و با ثبت زمان 3:52 در ردی 4 ایستاد تا ضمن از دست دادن شانس صعود به نیمه نهایی از گردونه مسابقات نیز حذف شود. در تیراندازی هم مهیار صداقت در مرحله مقدماتی تفنگ 3 وضعیت با کسب مجموع امتیاز 1168 در رده 20 ایستاد و با توجه به اینکه فقط 8 تیرانداز جواز صعود به فینال را کسب می‌کنند، او از صعود به فینال این مسابقات باز ماند. و در کشتی فرنگی، امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم به مصاف حریف رومانیایی اشرفت و با نتیجه 5-1 پیروز شد. میرزازاده بعد از ظهر دوشنبه برای کسب مدال برنز برابر رضا کایالپ از ترکیه قرار گرفت و با نتیجه 7-2 شکست خورد تا با کسب مقام 5 دستش از مدال کوتاه بماند. دیگر فرنگی کار ایران محمد علی گرایی در وزن 77 کیلوگرم در دور اول و مرحله 1/8 نهایی با حریفی از کوبا روبرو شد و موفق شد با نتیجه 7-3 به برتری برسد و راهی دور بعد شود. گرایی در مرحله 1/4 نهایی به مصاف حریفی از کرواسی رفت و در حالی که ثانیه‌های پایانی را 5-3 عقب بود، با اجرای یک فن زیبا به نام سنجاب پرنده نتیجه را به 5-5 تغییر داد و با همین نتیجه پیروز از تشک بیرون آمد و راهی نیمه نهایی شد. محمد علی گرایی در مرحله نیمه نهایی بازی را به حریف مجارستانیش واگذار کرد تا فردا مقابل حریف ژاپنی دیدار رده‌بندی را برگزار کند. نوید افکاری حریف تمرینی محمد علی گرایی بود و گرایی از دستگاه قضایی ایران خواسته بود در حکم اعدام نوید افکاری تجدید نظر کند. او پس از اعدام نوید افکاری از مصاحبه و حضور در رسانه‌ها خودداری کرد. و دیگر ورزشکار کشتی فرنگی محمد هادی ساروی در دور نخست وزن 97 کیلوگرم حریف الجزایریش را 9-0 شکست داد و در دیدار دیگرش حریف بلغارستانیش را 6-0 مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. ساروی در مرحله نیمه نهایی برابر آرتور الکسانیان، قهرمان المپیک 2016 و نفر سوم المپیک 2012 لندن، از ارمنستان قرار گرفت و 4-1 بازی را به او واگذار کرد تا مثل محمد علی گرایی رنگ فینال را نبیند و راهی دیدار رده‌بندی شود.
از نسرین افشار از رادیو فردا می‌شنیدیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی،
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
شنوندگان گرامی رادیو فردا، میدونید که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما با این آدرس دنبال کنید، radiofarda.com. اما مزیت وبسایت بر یا در کنار رادیو اینه که میتونید خبرها رو خیلی با جزئیات بیشتر از اون که در زمان کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. اگر همین الان سری بزنید ببینید که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگه باید با عواقب حمله فجیع به کشتی اسرائیلی ایران روبرو بشه و بسیار مطالب بیش از این. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدارتون.